بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد، وفي الأراضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ابتداء این ایام رو که ایام دهه کرامت هست، از دوره ولادت با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تا ولادت شمس الشموس حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. خدا رو شاکر و سپاسگزاریم توفیق شد که مرتبه دیگری در این مکان مقدس و شریف در محضر دوستان یک بحثی رو آغاز بکنیم که انشالله خدای متعال برکتی به این گفتگو و این گفت و شنود انشالله عنایتی ویژه‌ای داشته باشه. توفیق شد ما در سالهای قبل قریب شاید 50-60 جلسه در خصوص شرح شذرات المعارف حضرت آیت الله العظمى شاه‌آبادی داشتیم. بعد در مقطعی توفیق شد که بیش از 30 جلسه بحث در خصوص نظام حیات طیبه داشتیم و بحث‌های مختلفی که به حمد الله توفیق یار شد که در این جلسات محضر عزیزانی که در اون جلسات به حسب شرایط شرکت می‌کردن ارائه می‌شد. مجدداً بعد از یک فترتی که این جلسات تعطیل بود، به حول قوه الهی انشاءالله بحثی رو که به نظرمون میاد بحث خیلی مهم و اساسی هست در این برهه و در این مقطع از زمان، محضر سروران عزیز و ارجمند طرح بکنیم و دقایقی رو مصدق اوقاتتون بشیم، عرض مبانی و استدلال این بحث رو داشته باشیم و انشالله از نقطه نظرات عزیزان هم استفاده میکنیم. خیلی اوقات هم از منظر آسیب شناسی و سلبی به این قضیه میشه پرداخت، یا از منظر ایجابی و از منظر مثبت. اینکه ما در بخش قابل توجهی از حیاتمون و زندگی فردی و اجتماعیمون دچار یک سوء تفاهماتی میشیم با دیگران و نمیتونیم ارتباط برقرار بکنیم. به اصطلاح عامیانش حرف همو نمیفهمیم. نمیتونیم همدیگر رو قانع بکنیم، نمیتونیم با همدیگه ارتباط برقرار بکنیم و این عدم ارتباط و عدم رابطه گاهی وقتا در محیط خانوادگی، گاهی وقتا در محیط شغلی، گاهی وقتا در محیط عمومی جامعه صورت میگیره. تو دو فضا، تو دو فاز، تو دو سطح بحثا مطرح میشه و اساساً این رابطه برقرار نمیشه و فوق العاده آزاردهنده میشه برای نوع ماها که ما چه بکنیم که بتونیم با مخاطب خودمون این ارتباط رو برقرار بکنیم و این گفتگو و این مفاهمه برقرار بشه. به دنبال راهاش میگردیم. راههای مختلفی هم برای این معنا بیان میشه. اساساً نظام ارتباطات و رابطه برقرار کردن و اینکه انسان یک علقه‌ای پیدا میکنه به یک فردی، به یک شخصی، به یک گروهی، به یک جریانی، به یک جامعه‌ای، به یک فرهنگی، بعد میتونه با این مخاطب یک گفتگویی یا یک ارتباط فکری، عقلی، دلی، ذهنی برقرار بکنه و یک سری آرمان‌ها و اهدافی رو دنبال بکنه. با چه سازوکاری این اتفاق میفته؟ چطور میشه این رابطه به این نحو برقرار میشه یا یه جاهای این رابطه برقرار نمیشه؟ وقتی که نظام ارتباطات عالم رو به 4 قسمت یا به 4 نوع تقسیم می کنن، بعد انسان هم میشه مرکز این ارتباطات، از این منظر در روایات و آیات این تقسیم بندی وجود داره. حکما و عرفا هم به این معنا پرداختن. میگن یک وقت ارتباط از اونجایی شروع میشه که ارتباط انسان با خودش، این یک مرحله از ارتباط، ارتباط هر فردی با خودش. یک مرحله از ارتباط، ارتباط انسان با خدای خودشه. یک مرحله از ارتباط، ارتباط انسان با سایر انسانها و با دیگران. و یک مرحله از ارتباط، ارتباط انسان با طبیعت و با سایر موجودات عالم. بعد معمولا از ارتباط انسان با خودش شروع میشه این مسئله، که انسان چطور میشه با خودش ارتباط برقرار بکنه یا ارتباط انسان با خودش قطع بشه. و یا اصلا امکان داره چنین چیزی که انسان ارتباطش با خودش قطع بشه، یا اینکه انسان با خودش ارتباط برقرار میکنه، با چه بعدی از وجود خودش داره ارتباط برقرار میکنه. بعد میگن وارد عالم انسانی بشید، بعد میبینید که عالمیه، ابعاد مختلفی داره. شما با چه بعدی از ابعاد وجودی انسان ارتباط برقرار میکنید؟ یه بخشی از وجود انسان وجود عقلیه، با خود عقلی خودتون ارتباط برقرار میکنید؟ یه بخشی از وجود انسان وجود عواطف و احساسات و قلبیه، شما با خود قلبی خودتون ارتباط برقرار میکنید؟ یه وقتی یه بخشی از وجود انسان اون وجود نیازهای گرایشی و مادی و لذائذ انسانه، با اون بعد لذائذ وجودی انسان ما ارتباط برقرار میکنیم؟ یا یه بعد از وجود ارتباطی انسان با جمع الجمع این ابعاد وجودیه، با جنبه تعادلی خودیت انسان، انسان ارتباط برقرار میکنه؟ بعد حالا هر کدوم از این نوع رابطه ها، اگر انسان با اون جنبه عقلیش، جنبه دلیش، جنبه احساسی و عواطفی و شهوانیش یا جنبه جمع الجمعیش ارتباط برقرار بکنه، هر کدوم از این ارتباطات چه عوائدی، ثمراتی و پیامدهایی برای انسان داره. بعد این نوع ارتباط انسان با خودش تأثیرش بر بیرون چیه؟ وقتی مثلا میگن طرف درونگراست، درونگراست یعنی چی؟ چی درونگراست؟ به کدوم سمت درونگرایش داره؟ به کدوم جهت درونی خودش گرایش پیدا کرده؟ بعد اون گرایشه به اون جهت اثر بیرونیش چیه؟ بعد اون ارتباطی که انسان با اون جنبه پیدا میکنه، بعد وقتی میخواد با دیگرانی، با عالم، با هستی، با طبیعت، با چه بخش از طبیعت، با چه بخش از دیگران، اونی که مثلا جنبه ظاهر دیگران در ارتباط براش مهمه، با چه بعدی از ارتباط درونی خودش رابطه برقرار کرده که ظاهر پسند شده، ظاهر بین شده؟ اون کسی که جنبه عقلانی دیگران و منطقی دیگران براش مهمه، با چه بعدی از عالم درونی خودش رابطه گرفته که بعد این جنبه براش مهم شده و این رابطه را برقرار کرده؟ یا اون کسی که با انسانهای عاطفی، احساسی و خیلی محبتی ارتباط برقرار میکنه، این ارتباط درونی خودش با اون عوالم عاطفی خودش به چه نحوی بوده؟ یا ابعاد مختلف دیگه. پس اگر ما بخوایم که این رابطه بیرونی خودمون رو در ابعاد مختلف تنظیم بکنیم، نسبتش با تنظیمات درونی ما به چه نحوه؟ نقطه عزیمت از کجا شروع میشه؟ یا مثلا یک تقسیم بندی دیگری آقایون عرفا و حکما دارن، میگن انسان یه اسفار 4 گانه ای داره، یه سفری انسان شروع میکنه از خلق به سمت خدا میره، بعد یه سفری داره از خدا در خدا سیر میکنه، بعد یه سفری داره از خدا به سمت خلق سیر میکنه، بعد یه سفری داره از خلق در خلق سیر میکنه. دوباره این هم یه ارتباطات 4 گانه ایه. یعنی این رابطه ای که انسان از خلق، از خلقیت خودش میخواد حرکت کنه به سمت خالق، یعنی رابطه خلق و خالقی که اینجا میخواد برقرار بشه، این اتصاله و این رابطه چطور اتفاق میفته که این حرکت شروع میشه؟ چون بر تقدیر حرکت وقتی میخواد اتفاق بیفته، یه مبدأ حرکت میخواد، یه مقصد میخواد، یه محرک میخواد، یه متحرک میخواد، یه مسافت میخواد، همه مقومات حرکت باید اتفاق بیفته تا این حرکت صورت بگیره. بعد انسان میخواد حرکت بکنه از یک مبدعی، حالا این مبدع خود خودیت انسانه، یعنی اون جایی که انسان میخواد اوج بگیره به سمت این ارتباط، نقطه‌ای که میخواد ازش اوج بگیره کدوم بعد وجودیشه؟ داره پای خودش رو روی اون پرتاب کننده عقل خودش میذاره و این ارتباط رو برقرار میکنه؟ داره پای خودش رو روی پرتاب کننده قلب خودش میذاره و این ارتباط رو برقرار میکنه؟ یا پای خودش رو روی پرتاب کننده اون عاطفه و تمایلات خودش میذاره؟ بعد هر کدوم از این پرتاب کننده ها بعد و مسافت پرتابیش تا چه حده؟ شدت پرتابش و شدت اتصالش به چه نحوه؟ بعد دوباره در این ارتباطی که مثلا میخواد با خدا برقرار بکنه، چون گفتیم مثلا در ارتباطی که با خودش برقرار میکنه، گفته شده من عرف نفسه فقط عرف ربه. شما اگر که نفس خودتون رو خوب بشناسید، چون میخواید با نفس ارتباط برقرار بکنید، شما با موجود ناشناخته که نمیتونید ارتباط برقرار بکنید. بعد از اون طرف آقای الکسیس کارل میگه که اساساً شما برید بالا بیایید پایین، انسان موجودی است ناشناخته، انسان رو نمیتونید بشناسید. خب انسان یک مجهول مطلق در بعضی از نظریات، یه تاریکیه، یک سیاه‌چاله است. خب شما وقتی در یک شرایط مجهول مطلق قرار میگیرید، در یک سیاه‌چاله قرار میگیرید، مگر چیزی میبینید اونجا؟ مگر انسان چیزی میبینه؟ مگر میتونه چیزی رو لمس بکنه؟ مگر میتونه شناختی پیدا بکنه؟ مگر میتونه معرفتی پیدا بکنه در شرایط تاریکی و ظلمانی؟ میگن عوالم وجودی انسان عوالم تاریکی و عوالم ظلمانیه. شما اصلا نمیتونید با انسان ارتباط برقرار بکنید، با حقیقت انسانی خودتون این ارتباط رو نمیتونید برقرار بکنید. اینجا اولین نقطه از خود بیگانگی شروع میشه. نقطه از خود بیگانگی و نقطه خود مجهولی، نقطه آغاز بیگانگی با عالم، بیگانگی با خدا و بیگانگی با دیگران رو رقم میزنه. من وقتی خودم رو که نسبت به وجود خودم، به اصطلاح آقایون و حکما میگن انسان نسبت به وجود خودش علم حضوری داره، نه علم حصولی، یعنی ما برای اینکه خودمون رو درک بکنیم هیچ واسطه ای اینجا وجود نداره. چون معمولا در علم حصولی برای تحصیل علم یه واسطه ای وجود داره که ما یه چیزی رو درک میکنیم، ولی شما در علم حضوری، یعنی علمتون به وجود خودتون، هیچ واسطه ای نداره. که انسان به چه دلیلی خودش رو برای خودش اثبات میکنه؟ دلیل نمیخواد. اثبات انسان خودش برای خودش، این که دلیل نمیخواد، این که واضحه. بعد ظاهراً از شدت وضوحش برای بعضیا مبهم شده. اون جمله معروف ملا هادی سبزواری که میفرماد یا من لفرت نوره اختفا، گاهی وقتا یک چیزی بر اثر شدت نورانیت دیده نمیشه، از شدت وضوح دیده نمیشه. این در ارتباط انسان با خودش که ما راجع به این بحث میکنیم، که انسان چطور میتونه با خودش ارتباط برقرار بکنه. بعد این ارتباط انسان با خودش چه تأثیری داره در ارتباطات بیرونیش، این رو انشاءالله عرض میکنیم. بعد میره در ارتباط با خدا. نقطه عظیمت ارتباط با خدا کجاست؟ اسماء، صفات، افعال، از کجا شروع میشه این رابطه؟ بعد در اسماء، افعال یا صفات دوباره سلسله مراتب داره؟ یعنی اول بایستی با این فعل، با این صفت، با این اسم ارتباط برقرار کرد، بعد با اون اسم، بعد با اون اسم. و اگر ما اشتباهی از یک باب دیگری وارد بشیم، این رابطه برقرار نمیشه و ما دچار آسیب میشیم. بعد میگیم هرچی مثلا ما صدا میکنیم، بعد از طرف خدا جوابی نمیشنویم، بعد میگیم اشتباهی رفتیم، از چه بابی وارد شدیم که هرچی میخواییم این ارتباطه رو برقرار بکنیم، این رابطه برقرار نمیشه. اصلا نوع صدا کردن و نوع جواب شنیدن. به اون عابد گفتن که شما 70 سال یا الله گفتی، با 70 سال یا الله گفتنت به یه دربی کوبیدی، این درب برای تو وا شد یا نه؟ یکم تأمل کرد گفت نه، من 70 سال یا الله گفتم ولی چیزی ندیدم، جوابی، لبیکی، پاسخی به من داده نشده. متزلزل شد، یا اللهش متزلزل شد، متزلزل شد. بعد مولوی این رو تبیین میکنه، تفسیر میکنه در قالب ابیاتی، میگه که از عالم آسمان آمدن به او گفتن که یا الله تو دیگه بالا نمیاد. گفت که من 70 سال یا الله گفتم، جوابی نشنیدم، لبیکی نشنیدم، متزلزل شدم، سست شدم. بعد بهش به لسان شعر جواب میده که نی که یا الله تو لبیک ماست، آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست. اصلا یا الله تو همون جوابی بود که ما به تو میدادیم، چیزی نبود که تو میگفتی. تو میخوای بشنوی اون جواب ما رو؟ همین فعل تو، این فعل تو تجلی جواب ما بود. این فعل تو معلول یک علتیه، نه اینکه خودش قراره یک علتی بشه برای یک معلولی، خودش معلوله. اینکه شما مثلا دارید توی این آینه تصویر خودتون رو میبینید، این تصویر قرار نیست چیزی رو ایجاد بکنه، خود این تصویر معلول یه صورتیه که در این آینه متجلی شده. این نمازه، ای یا اللهه، ای لبیکه، این نشست و برخواسته، این جلسه تصویریه، این تصویریه در یک آینه ای از یک صورتی که ما تجلی اون صورت داریم میشیم. یه نحوه اصلا اتصال خاصیه که یه تعبیری امام جواد علیه السلام دارن که میفرماید من اسقا الى ناطقن فقط عبده، ان کان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله. مثلا شما وقتی دارید گفت و شنود میکنید، یه چیزی رو دارید میشنوید، اصلا در یک شرایط کاملا عبادتی قرار گرفتید. این کلمات که داره به شما القا میشه، این عین عبادته، این عین عبادته. و که عین اینکه انسان یک معبود و عابد اینجا داره شکل میگیره، روایت امام جواد. پس این ارتباطی که داره برقرار میشه، بعضی از اسما رو به ما گفتن با این اسم ارتباط برقرار بکنید، این اسم سریع الاجابه است، زود جواب میده. این اسم یه بطنی داره، او صفت یه ویژگی داره، نظام ارتباطات داره عالم. اگر نظام ارتباطات عالم رو نشناسیم، اشتباهی ارتباط برقرار میکنیم، بعد دچار آسیب میشیم. این که مثلا در ارتباط با ذکر لا اله الا الله پیامداش چیه؟ ذکر سبحان الله پیامداش چیه؟ بعد این اگر در این روز گفته بشه یا در اون روز گفته بشه، چه پیامدی داره؟ آثار نداره؟ آثار داره، آثار فوق العاده داره. مثلا بعضیا نمیدونن که آقا اصلا چرا ذکر لا اله الا الله فقر میاره؟ میدونید ذکر لا اله الا الله فقر مادی میاره. چرا این ذکر فقر مادی میاره؟ و یه نوع غنا دیگری میاره، یه غنا داره یه فقر داره این ذکر. بعد این ارتباطی که برقرار میشه، من چی رو به دست میارم اینجا، چی رو از دست میدم؟ یا سایر اذکاری که برقرار میشه، انسان با ذکر یا شافی به یه مسئله برمیخوره، در یه بیماری با ذکر یا شافی ارتباط برقرار میکنه، در یه مثلا یه نیاز به یه قوتی داره مثلا با ذکر مثلا قوتی خدا میخواد ارتباط برقرار بکنه، با ذکر قدرت خدا برقرار بکنه، ان القوه لله میخواد ارتباط برقرار بکنه. چجور میخواد این ارتباطه واسطه نداره که خود ذکر یا شافی یه واسطه نداره که ارتباطه رو برقرار بکنه که بعد اون حقیقت و اون ذکر به فعلیت کامل برسه؟ بدون واسطه میشه باش ارتباط برقرار کرد؟ اینطور نیست. دوباره خود اینا واسطه دارن. وقتی واسطهش خوب اتفاق میفته، حضرت پرسیده که چجور طلب شفا کردی؟ گفت آقا این ذکر رو گفتم. مقدمهش رو چکار کردی؟ گفت آقا مگه مقدمه هم داره؟ تو مقدمه داره؟ شما چجور بدون مقدمه رفتی بعد میگی نتیجه نگرفتم؟ پس یه بنده خدایی بود که حالا یه لطیفه شده وصیت کرد، گفت که آقا من هیچ نماز و روزه هیچ ندارم، هیچ مشکل ندارم، بچهای من اصلا نگران نباشید از بابت نماز روزه، هیچ مسئله من ندارم، فقط 70 سال برای من وضو بگیرید، من همه نماز روزهامو خوندم، فقط 70 سال به جش وضو بگیرید برای من. آقا مثلا ما وارد شدیم میخوایم مثلا نماز بخونیم، بعد بگیم این یه مقدمه داره، یه اقبال داره، چند تا اتفاق داره، این مثلا تو عالم از خودمون شروع میکنیم، بعد خدا میشه دوباره نظام ارتباطات با خدا، بعد حالا برمیگردیم به نظام ارتباطات انسانی. تو نظام ارتباطات انسانی یا آثار و پیامدهایی رو برای ما ذکر میکنن، میگن ارتباط با ارحام طول عمر میاره. چرا؟ کسی که صله رحمش رو، ارتباط با ارحامش رو تقویت میکنه، عمرش روی عمرش تأثیر داره. و حتی در روایات داریم که اجله یونسا، اجلش مثلا اجلش در فلان تاریخ بوده، اجلش فراموش میشه که در فلان تاریخ بوده، یعنی اجلش محو میشه، به تأخیر میفته اجلش، به دلیل اثر تکوینی که در رابطه ارحامی وجود داره. بعد مثلا رابطه با پدر مادر یه اثری داره، این رابطه بعد چه نوع رابطه ای؟ چه نوع رابطه ای؟ تو چه سطح از رابطه؟ و چه نوع ارتباطی؟ یا رابطه با مؤمنین یا آثار و پیامدهایی داره این رابطه با مؤمنین، رابطه با انسان ها. تا یه جایی خب رابطه خوبه خوبه خوبه، یه جایی هم من شده، میگه بله، یه جایی مثلا میگه اصلاً با این شخص ارتباط نداشته باشی، اصلاً با این کسان ارتباط نداشته باشی، اصلاً با این گروه ارتباط نداشته باشه. مفصل در روایات شروع کردن برشماری کردن، حالا من عرض میکنم مواردش رو، که حضرات معصومین مثلا میگن پدر بزرگوار من فرمود که با 4 کس ارتباط نداشته باش، با فلان کس و فلان کس و فلان کس ارتباط نداشته باش، چون اگر با این ارتباط داشته باشی این پیامده برات داره، اگر این ارتباط برقرار این آثار روی تو خواهد داشت و این چنین تأثیراتی روی زندگیت میذاره. بعد میگه من نمیدونم از کجا دارم میخورم تو زندگیم، تو زندگی تو حیاتم. بعد میگم نمیدونم چرا مثلا داره برای من یه مشکلاتی، یه موانعی، یه مسائلی داره تو زندگی من به وجود میاد. بعد میگن خب شما نظام ارتباطیت رو، نظام ودیت رو، نظام حبیت رو چطور تنظیم کردی؟ مثلا رابطت با منافق، رابطت با مثلا انسان فلان، رابطت با، میگه نظام ودی و حبیت رو چطور تنظیم کردی؟ رابطت با مؤمن، رابطت با کافر، رابطت با ملحد، رابطت با موحد، همه اینها برای همه اینها پیامد ذکر شده، برای کل اینها پیامدهای فوق العاده ای ذکر شده که شما مثلا با کی در حد یک مفاهمه و قرارداد برو جلو، فقط به چه کسی اعتماد بکن، به چه کسی اعتماد نکن و چه آثار و پیامدی میتونه برای تو داشته باشه. اینم تو ارتباطات با مثلا انسان. بعد جوهره میگه جوهره انسان جوهره انسیه، جوهره حبیه. اساسا شرع آمده، شریعت آمده که نظام ارتباطاتی انسان رو درست کنه، تعدیل نظام ارتباطات و اتصالات انسان. حتی به یک تعبیری قربم که گفته میشه، ولایت قربم همینه، یعنی نظام قربی انسان، نظام اتصالی انسان رو میخواد درست بکنه. وقتی بحث از نظام ولایی میکنه میگیم ما یه قرب داریم، در مقابلش یه بعدی داریم. ما به هر چیزی مقرب میشیم از یه چیزی دور میشیم. اون چیزی که بهش مقرب میشیم و اون چیزی که داریم ازش فاصله میگیریم قهرن اون چیه که داریم ازش فاصله میگیریم؟ لذا میگه شما فاصله ها رو رعایت بکنید اتصالات برقرار میشه. یعنی هم اون طرف نظام کفر به طاغوت، هم نظام این طرف ایمانه. حالا این توی نظام ارتباطات ایمانیه، تو نظام ارتباطات انسانی هم به همین نفع بعد آثار و پیامدهای قهری که بر این مسئله وجود داره. بعد ممکنه تلقی بکنیم خب چه اشکال داره؟ مثلا من با این با اون این نوع رابطه، این نوع گفتگو، این نوع محبت، این نوع مثلا، یا چه اشکال داره با فلانی قطع رابطه کردم مگر چی میشه؟ به فلانی سر نزدم، از فلانی حالی نپرسیدم. آقا تأثیر داره، آثار داره، پیامد داره. شما تلقی میکنی که مثلا خب من مثلا دلم نخواست که برم با فلان فامیلم این ارتباط برقرار بکنم، بعد آثار پیامد نداره برای من؟ آثار پیامد داره برای من. بعد یه مشکلاتی در حیات من به وجود میاد در زندگیم، رابطه با همسایه. آقا من نمیخوام با همسایم رابطه داشته باشم، اصلا نمیخوام، نداره، آثار داره، پیامد داره. اگر من اراده نکنم برای اون ارتباطی که باید برقرار کنم با همسایه، حق رابطه با همسایه رو، حق رابطه با همسایه رو ادا نکنم، این حق رو، آثار داره، پیامد داره برای من. این نیست که بگم آقا من مثلا در یک شرایطی قرار گرفتم، یه کسی از وسط میدون جنگ میگه من نه با این طرفم نه با اون طرفم، مثلا نمیشه. اگر رفتی یه جایی استادید تو میدون جنگ، نه با این طرف بودی نه با اون طرف، دو طرف به تیر میزنن. حداقل تکلیفتو مشخص بکن، یا با این طرف بشی یا با اون طرف، از یه طرف تیر بخور. وقتی شما یه جایی استادید بگید آقا من نه با حقم نه باطلم، مثلا من یه راسته دیگری رو اینجا خواهم اتخاذ بکنم، هم از این ور تیر میخوریم از اون طرف. اصلا یه چیزی ندارم که بگی میانه است. من مثلا با این همسایه کار ندارم، با او رفیق کار ندارم، با این همکار، ما همکاریم، اصلا نمیخوام به همکارم سلام کنم، نمیخوام باش رفیق باشم. ما داریم مثلا توی اداره با هم دیگه که او کارش رو میکنه منم کارم میکنم، چه ربطی داریم به هم دیگه؟ ربط داریم به هم دیگه، آثار داره. اگر من همین حالت رو گفتم به من ربطی نداره، او هم گفت ای به من ربطی نداره، آثار داره. آقا ما محصلیم با هم دیگه، ما شاغلیم با هم دیگه، ما این آثاره هست، این پیامده هست، این سنن الهیه، این قواعد الهیه که این تأثیر و تأثیرات در این عالم به اندازه که انسان میشناسه روابط این عالم رو و تأثیر و تأثیراتی که در روابط عالم وجود داره و نوع اون ورودی های انسان که چطور ورودی های انسان کنترل میشه. یه جا مثلا برای ورودی چشم دو تا پلک گذاشتن که این دو تا پلک، یعنی یه پلک هم نگذاشتن چشم رو کنترل کنه، دو پلک گذاشتن که چشم رو کنترل کنه. بعد اینجا قابل کنترله، یه جا مثلا ورودی های سامعه انسان مانعی نداره. بعد آثار و پیامدش چیه؟ یا آثار و پیامد عجیبی داره، اون چیزی که انسان میبینه با اون چیزی که انسان میشنوه. بعد حالا مثال متعارفش میگن مثلا شنیدن کی بود مانند دیدن، این برعکس قضیه، مسئلهش برعکسه. خب ببینید که مثلا میخوام بگن بابا ما یه چیزی شنیدیم یه چیزی دیدیم، بعد شنیدنه رو سطحش رو پایین تر از دیدنه میاریم، بعد تو نظام ارتباطات قضیه برعکسه، شنیدنه اثر و پیامدش بیشتر از دیدن است و تأثیر و تأثری که بر نفس انسان داره. این یک مجموعه ایه، یک منظومه ایه از این که این نظام ارتباطات و تعاملات انسانی که چجور از اون نقطه کانونی حقیقت وجودی خودم شروع میشه با دیگران، با خدا، با عالم، با طبیعت. آیا مثلا این که من نسبت به حیات یک مثلا حیوانی بی تفاوت باشم، آیا این برای من پیامد نداره؟ میگم این که حیوانه، چه رفتی داره حیاتش به حیات من؟ آیا هیچ تأثیری نداره برای من؟ تأثیر داره. آیا من نسبت به حیات یک نبات، یک درخت بگم این حیاتش برای من مهم نیست؟ بعضی ها میان میگن آقا حیاتش برای ما، هوا رو برای ما صاف میکنه، چون از رو خودخواهی، یعنی که میگن نه از این بابت، نه حیاتش برای خودش، حیاتش برای خودش، نه حیاتش برای خودم که از باب منفعت طلبی خودم، من مثلا میخوام از این فضای سبز لذت ببرم، من میخوام چه بکنم؟ خب بعد میگم از پس این برای خودمه نه برای خودشه. میگه دوباره دوتا تأثیره. این حقیقت رو او درک میکنه، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. یه بابا اصلا درک میکنه این عالم که شما چه دیدی نسبت بهش داری، چه واکنشی نسبت بهش داری. وقتی نسبت به حیاتش برای خودش ارزش قائل میشی، او نسبت به حیاتت برای خودت ارزش قائل میشه. بعد اینجا اون تعاملی که باید اتفاق بیفته اتفاق میفته. تو کل عالم این مسئله ساری و جاریه، مثلا یک امر کاملا فوق العاده فکری اعتقادی معنویه، نه از باب مثلا مسائل بگیم آقا محیط زیستی متعارف که مثلا از روی بعضی از مثلا استانداردهای خیلی حد اقلیه که امروز تعریف میشه، نه اصلا خیلی جایگاهش متفاوته، خیلی متفاوته، خیلی متفاوته. مثلا نقل میکنه میگه که حضرت مثلا اون پیامبر خدا داره میاد رد بشه از یه جایی، بعد اون مورچه اعتراض میکنه میگه آ بیایید کنار، حالا اینا که حواسشون نیست همینجور میان زیرتون میکنن. بعد پیامبر خدا متوجه میشه، عذرخواهی میکنه، میگه درست شما حقی دارید، این راه مال شماست، این مسیر مال شما بود، ما باید حواسمون رو جمع بکنیم وقتی میخوایم رد بشیم از اینجا. میگه تو عالم شما حواست به این مورچه باید باشه تا مثلا کجا. بعد مثلا تو یه مناسک ویژه‌ای مثل مناسکی مثل حج که خیلی مهم و خیلی کلیدی و خیلی تعیین کننده است، اونجا تو شرایط احرام میگن شما حق ندارید به هیچ موجود زنده متعرض بشید، ولا بایستید جریمه بدید. با مثلا حتی یه موجود زندهی در حد یه حشره مثلا به نظر ما خیلی بی ارزش و کم ارزش، میگه آره حتی نسبت به این حشره چرا این اتفاق میفته؟ چرا اونجا ما رو متنبه میکنن به این مسئله؟ آخه حج به این مهمی، او کنگره اسلام با این عظمت، اونجا چرا دارن ما رو متنبه میکنن میگن از نکاتی که باید رعایت کنید، شما حق ندارید حتی مثلا نسبت به یک حشره ای یه تمرینی دارن میدن ما رو نسبت به این عالم. یه نظام ارتباطاتی داره که توی عبادات ما، توی معارف ما، توی زندگی ما فردی، شخصی، عمومی، وقتی ما این نظام رو خوب میشناسیم اصلا روال و رویه زندگی ما خیلی متفاوت میشه. نگاه ما به دنیا، به موجودات، به عالم، به انسانها، به مخلوقات خدا، به خودمون، به دیگران خیلی متفاوت میشه. نوع گفتگوها، نوع ارتباطات، نوع تعاملات، نوع اقناع، نوع چی، همش متفاوت میشه. و خیلی از این چیزایی که فکر میکنیم آقا این چرا اینجوره، چرا این نمیتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم، نمیتونیم با هم گفتگو کنیم، نمیتونیم با هم ریخ رابطه اقناعی و دلی و اینا داشته باشیم، همه این مسائل اگر نظامش خوب تبیین بشه و شناخته بشه خیلی از این مسائل حل میشه. خدای ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت امرمون ختم به خیر بگردان، تا از ما راضی و خوشنود نشدی از این دنیا مبر. روح حضرت امام عالی است متعالی بگردان، رهبر معظم انقلاب مؤید است بر تأییداتش بیاسم. السلام علیکم و رحمت الله.